بسم الله الرحمن الرحیم. فصل خارج اصول، استاد سید محمد جواد شکری، 5/94.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر الضامین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله
الطاهرین.
الله و علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. من بحث آیه شریفه ما کن و معذبین حتی نبعث رسول رو این مدر با حاجه ها صحبت کردم، بعد یه مقداری مجددن رو بحث فکر کردم، به نظرم بسید که خب یه مقداری باید بحث رو به شکل دیگه ای بعض قسمت هاشو تغییر داد. اینه که من یه مروری بر کل این بحث میکنم با تغییراتی که باید با این بحث داده بشه، یه بار دیگه این بحث فرض در مورد ما کن و معذبین حتی نبعث رسولا. استدلال به این آیه متوقف بر دو مقدم است. یک مقدمه اینه که مراد از ما کن و معذبین عذاب الهی است، عذاب اخروی است، حالا یا خصوص عذاب اخروی یا اعم از عذاب اخروی و دنیوی. یه مقدمه. مقدمه دوم این که حتی نبعث رسولا رو مثال بگیریم برای مطلق بیان. مطلق بیان یعنی مثال بگیریم برای بیان واصل. حالا به تعبیر مطلق بیان اونم بیان واصل. عرض کنم حالا یه مقدمه سومی هم زمینه بکنیم و مراد از بیان واصل احتمال نباشه که عقلا منجزه. اگر احتمالی که عقلا منجزه باشه اون هم خب این استدلال خام نیست. یا باید خلاصه این سه تا مقدمه رو باید پیموده بشه تا بحث روشن بشه. عرض کنم خدمت شما. حالا مراد چهارمی هم از بگیم که در واقع مراد از عذاب اخروی عدم استحقاق عذاب اخروی است. اینکه شرط استحقاق عذاب اخروی وصول بیان به مکلفه. این چیزی است که باید ما نتیجه بگیریم. خب دو تا پاسخ، دو سری پاسخ اصلی، یعنی هر یک از مقدمات یه جوری میتونه خدشه دار بشه. که مقدمه این که آیا مراد از این عذاب عذاب اخرویست یا عذاب دنیاویست. این یک مقدمه که مورد بحث باید قرار بگیره. که خب شهید صدر در مورد این مقدمه فرموده بودن که اینجا مراد خب بحث سیاق و بحث دیگه این سلام علیه بود. اولا اصل این که چرا مراد از این عذاب عذاب، بعضی گفتن نه مراد عذاب دنیاویست، مراد عذاب دنیاویست. عذاب دنیاوی بودن چند تا تقریب داره. یه تقریب قرینه سیاقه و ازا عرد نان نهله که قریدن امر نمصرفی ها فسق و فی ها. این قرینه، این قرینه پاسخش این هست که خب قبلش هم در مورد عذاب اخروی مورد بحث قرار گرفته، این شاهد نیست. تقریب دوم اینه که ما کن معذبین صیغه ماضی هست، بنابراین این صیغه ماضی دلیل بر این که مراد عذاب دنیاویه. این پاسخش یه پاسخ شهید صدر هست که مراد از ما کن و معذبین با توجه این صیغه خاص مفاد ماضی نداره، که حالا در موردش بعدن پاسخهای دیگه صحبت میکنیم. یه پاسخ هم پاسخی بود که ما دادیم، ما کن و معذبین در مقام استمرار حکم هست و امثال اینا، و این الزاماً به معنای موضعی نیست. ما نمیخواهیم بگیم حتما این معنایی که ما میگیم مراد هست، احتمال این معنا هم باعث میشه که دیگه ظهور این که دلیل مراد موضعی باشه این گرفته بشه. مگر شما بگید این احتمال کافی نیست، همین احتمال این که مراد ماضی باشه، عذاب دنیوی باشه، باعث میشه اطلاق دلیل گرفته بشه. باید شما اثبات کنید که دلیل ظهور در عموم داره. مجرد احتمال کافی نیست، باید استظهار بشه. که به نظر میرسه که اگر همین مقدار بیان باشه، بیشتر از این بیان ما زمینه نکنیم، یه موقعی وجدانن شخص میگه ما ادراک میکنیم که این احمد عذاب دنیوی و اخروی هیچ. ولی اگر کسی ادعای وجدان نکنه، این مقدار بیانی که ما گفتیم برای اثبات این که این موضی نیست، برای اثبات موضی کافی نیست. احتمال این که این مراد موضی باشه کاملا هست. شاید صیغه ماضی باشه، صیغه ماضی گاهی اوقات به معنای فعلی مستمر به کار میره، گاهی اوقات به معنای که شایی سردم مطرح کردن به کار میره، ولی آیا همیشه به این معناست؟ ما همچه دلیل نداریم که همیشه به این معناست. گاهی اوقات هم حتی در افعالی که به خداوند نسبت داده شده، اون افعال هم همیشه مراد چیز مستمر نیست. افعال الهی یعنی اوصافی که به خدا نسبت داده میشه، بعضی ها صفت ذات هستن، خب اونا کان الله غفور رحیم و امثال اینها، اونا چون صفت ذات هستن مستمر هستن. ولی صفت فعل خلق الله اگر گفتیم، معناش این نیست که همیشه خلق میکنه. که خلق الله این مجرد این که فعل ماضی به خدا نسبت داده میشود، دلیل بر این نیست که حتما معنای استمراری داشته باشه. حتی ما کنا، ما کانه، امثال اینها، کان الله، امثال اینها، این میتواند معناش معنای موضعی باشه. و بله عرض کردم اگه کسی قرائن دیگه و جهات دیگه زعیمه نکنه، خود این تقریباتی که تا اینجا کردیم برای اثبات این که این به معنای ماضی نیست، عذاب دنیوی نیست، کافی نیست. ممکنه خصوص عذاب دنیوی مراد باشه. یه تقریب سومی برای ما ذکر میکردیم برای اینکه این خصوص عذاب دنیوی مراد هست. اون تقریب رو بعد یه مقدار فکر کردم دیدم اون تقریب ناتمامه. ما میگفتیم که کلمه حتی دال بر این هست که این عذاب قبل از بعث رسول نیست، بعد از بعث رسوله. و عذابی در این آیه نفی شده است که میتواند قبل از بعث رسول باشد و میتواند بعد از بعث رسول باشد. عذاب اخروی اصلا شایستگی وقوع قبل از بعث رسول نداره. این مربوط به عذاب دنیوی هست که ممکنه قبل باشه، ممکنه بعد باشه. این تقریبی بود که ما میکنیم. بعد به ذهنم رسید این یه خلطه. ببینید یه موقعی هست ما میخواییم بگیم این آیه اصلا در خصوص عذاب اخروی هست، خصوص عذاب اخروی رو میخواد بیان کنه. خب اونجا این هست، ممکنه بگیم اگر خصوص عذاب اخروی رو بیان کنه، حتی باید اتون حتایی که مفادش حتای زمانی است خارج بشه، معناش تغییر کنه. اون عذاب اخروی که اصلا صلاحیت وقوع قبل از بعث رسول نداره، اون زمانش حتما زمان آخرت است و اینها، باید اونجا حتی رو به معنای بدون بعث رسول معنا کنیم. عرض کردم حتی رو دو جور میشه معنا کرد، یکی این که قبل از بعث رسول ما عذاب نمی کنیم، یکی این که بدون بعث رسول عذاب نمی کنیم. حتی رو به معنای این که شرط عذاب اخروی عذاب بعث رسول هست، که اون ممکنه ما بگیم ظاهر حتی این هست که مراد حتی زمانی است، نه صرفاً بعد بیان اشتراط عذاب اخروی به بعث رسول رو بخواد بکنه. ولی بحث اومده اینه که اینجا کسی که مدعی هست مطلق عذاب رو میخواد بگه، نه خصوص عذاب اخروی. و مطلق عذاب قبل از بعث رسول امکان داره، بعد از بعث رسول هم امکان داره. شما نباید تک تک موارد مصادیق عذاب رو بسنجید که آیا این صلاحیت وقوع قبل از عذاب دارد یا بعد از عذاب دارد یا ندارد. این جنس عذاب، طبیعت عذاب قبل از بعث رسول میتواند واقع بشود، بعد از بعث رسول هم میتواند واقع شود. این آیه اطلاقش اینجور اختصام میکنه که میگه ما این جنس عذاب رو قبل از بعث رسول انجام نمیدیم، بعد از بعث رسول انجام میدیم. هیچ معنی نداره مراد عذاب اخروی هم باشه، یعنی مراد عذابی باشد که مصداقش، یک مصداقش عذاب اخرویه، یک مصداقش عذاب دنیوی هست. لازم نیست تک تک موارد رو بشه به کار برد. یعنی شما وقتی یک طبیعت رو داخل در یک جمله قرار میدید، ممکنه اگر به جای اون طبیعت بعضی افرادش رو قرار بدید، اجزای جمله نیاز به تجوز داشته باشه، ولی طبیعت کلی وقتی به کار بردید نیاز به تجوز نباشه. اینه که به نظر مثل اون بیان کافی نیست. بله اگر کسی استظهار کنه که ما کننا معذبین، عمدش اینه، ما کننا معذبین رو اگر استظهار کنه، احد المعنی این که یک معنای آقای صدر یا معنایی که ما ذکر میکردیم، یک کسی اینجوری استظهار کنه، یکی از این دو معنا هست، اون تقریبی که ما ذکر میکردیم که این مراد معنای ماضی هست، فعل ما کننا معذبین دال بر مضی هست، اون میره کنار. بنابراین میشه به اطلاق روایت تمسک کرد بر اینکه هم عذاب دنیوی رو میگیره و هم عذاب اخروی رو. انصافش اینه که شاید اگر جهات خارجی دیگه نباشه باید اطلاق داره، آیه شریف اطلاق داره. عمده قضیه که هست که بعضی به عذاب دنیوی این رو زدن برای یه سری مشکلاتی که وجود داشته. مثلا معتزله چون عقیده داشتن که عقل انسان کافی هست برای حجت، این عذاب رو عذاب دنیوی گرفتن. یک نوع تأویل و توجیهه، بله منهای اون تأویل و توجیه خود این آیه به نظر مثل اطلاق داره و اون اطلاق باعث میشه که اطلاق ما کننا معذبین قرینه است برای این که مراد از حتی یکی از اون دو معناست، یا به معنای این که شایسته ما نیست اونجوری که آیه سلف معنا میکنن، یا این که سنت الهی و سیره مستمره پروردگار عالم بر این هست که عذابهاش قبل از بعث رسول تحقق پیدا نمیکنه، بلکه بر بعد از بعث رسول. پس این مقدمه که مراد از عذاب خصوص عذاب اخروی، خصوص عذاب دنیوی نیست و آیه شریف عذاب اخروی رو شامل میشه، به نظر میرسه تام باشه. خب این یه مقدمه. اون بستگی داره که اون سنت رو به چه جهتی بگیریم. این نکته اون سنت ممکنه نکته باشه که اختصاص به دنیا داشته باشه، آخرت رو در بر نگیره. اونو حالا بعد عرض میکنم. خب این یه مقدمه که این مراد از این عذاب آیا عذاب دنیوی است یا عذاب اخروی. به نظر میرسه این مقدمه تام باشه. اما مقدمه دیگه ای که اینجا بود اون این بود که این بعث رسول کنایه از، یعنی از باب مثال هست برای مطلق بیان. به نظر میرسه که این مقدمه درستی و نادرستیش وابسته به این هست که ما بعث رسول رو، این ما کنا معذبین رو نفی استحقاق بگیریم یا نفی فعلیت. به تعبیر دیگه این آیه رو در مقام بیان عدل الهی بدانیم یا در مقام بیان فضل الهی. اگر در مقام عدل الهی بدانیم، در عدل الهی لازم نیست حتما بعث رسول وجود داشته باشه. بعث رسول اگر بعث رسول هم نباشه، عدل الهی کافی هست. اما اگر در مقام بیان فضل الهی دارستیم، فضل الهی یعنی میگیم خداوند تفضلش به این قرار گرفته که بعد از بعث رسول خلاصه عذاب کنه. خب این ممکنه خصوصیت داشته باشه بعث رسول، که محدوده تفضل الهی چه شکلی هست ما نمیدونیم، چون تفضل دیگه. و تفضل چیزی هست که عقل انسان در مورد این که در کجاها خداوند تفضل میکند، خدا خود کجاها تفضل نمیکند، قاصره. و چون قاصره این الغا خصوصیت نمیشه کرد. الغا خصوصیت معمولا در جایی هست که یک ارتکازی وجود داره، ارتکاز شارعی یا ارتکاز عقلایی در کنار کلام وجود داره. این ارتکاز عقلایی منشأ می شود که یک شیء رو مثال بفهمیم. فرض کنید که ما شارع میگه که مثلا اگه کسی شک کرد نمازشو ابن علی الاکثر. خب این رجلان شک بین الثلاثه و الاربعه، ما چون بحث نماز و شکوکات و امثال اینها یک اختصاصی رو زن و مرد که نداره، هم زن شک میکنه هم مرد شک میکنه، هم شارع باید بیان حکم زن رو بکنه هم بیان حکم مرد رو بکنه، و در این که هر دوشون عبادت میکنن، خب هیچ فرق نداره که ما این احکام رو اختصاص بدیم به مرد. ولی اگر در جایی فرق داشته باشه، فرض کنید در مورد اذان شارع مقدس بین مرد و زن فرق گذاشته، تأکیدی که در استحباب اذان هست برای مرد برای زن نیست. بنابراین وقتی مثلا میگه اگر مرد دانست که اذانش رو نگفته وارد نمازم که شده نمازشو بشکنه بره اذانش رو بگه، اینجا نمیشه این واقع خصوصیت کرد، به دلیل فرقی که در متشرع بین زن و مرد وجود داره. یا در جاهای دیگه‌ای که الغای خصوصیت میشه، الغای خصوصیت جایی هست که یک ارتکاز عقلایی وجود داره و ارتکاز متشرعی وجود نداشته باشه. اما جایی که هیچ ارتکاز عقلایی وجود نداره، شارع مقدس میگه من لطفم اینجوریه. فرض کنید که میگه که کسی که من مشاهل قبر الحسین علیه السلام کنن لهو به کل خطبتن کذا و ثواب، هر کس با پیاده بره کربلا چقدر ثواب میرسه. آیا از این میشه الان خصوصیت کرد که مشیه به قبر سایر ائمه هم ثواب داره؟ نمیشه. این یه چیزی هست که تفضل الهی هست در مورد قبر حضرت سید شهدا. حالا آیا سایر قبور هم شارع مقدس برایش همش تفضلی کرده؟ نه. از جهت متشرعی هم یک اختصاصاتی بین قبر حضرت سید شهدا و سایر قبور هست، هم زیاراتشون متفاوته، هم اهتمامی که به زیارت حضرت سید شهدا هست متفاوته. پس بنابراین ما از این روایت نمیتوانیم استحباب مشی به برای زیارت سایر ائمه هم استفاده کنیم، این امکان پذیر نیست. در مانحنفی هم وقتی ما از باب تفضل دانستیم عدم عذاب رو قبل از بعث رسول، ممکنه خصوصیت داشته باشه. عمده اینی که اون مطلب رو باید بررسی کنیم که آیا این از باب استحقاق یا از باب عرض کنم خدمت شما تفضل هست و امثال اینا. ما این که این از باب تفضل باشه و من هنا یه در حالا اینجوری میخوام عرض کنم، اگر این رو از باب استحقاق دونستیم، از باب استحقاق دونستیم، به نظر میرسه که اون مقدمی که گفتیم عذاب چیز بعث رسول کنایه از مطلق بیان هست، ولی نه بیانی که حکم عقل به حق و طهر و شامل بشه، اون ناتمامه. چون اگر فرض کردیم که عقل انسان قبح قابل بیان رو درک نمی کند و قائل به منجزیت احتمال هست، معنیش اینه که عقل انسان میگه برای استحقاق عقوبت احتمال کافی هست، و فرض اینه که این روایت رو، این آیه شریفه رو در مقام عدل الهی میدانیم. این عدل الهی اقتضا میکند که یک منجزی ولو احتمال وجود داشته باشد، اما حالا حتما اون منجز باید بیان و علم باشد و حکم عقل به لزوم احتیاط در موارد احتمال کفایت نمی کند، اون دیگه ازش استفاده نمیشه. پس بنابراین عدل یا ما دلیل رو از باب استحقاق میگیریم، یعنی این آیه شریفه رو نفی استحقاق میگیریم، نفی استحقاق عذاب میگیریم. اگر نفی استحقاق عذاب گرفتیم، مقدمی دیگه تام نیست، مقدمی که این آیه از باب مثال برای مطلق حجت ولو حجت عقلیهی که متمثل هست در قاعده حق و طاعه، این به این شکلی نیست.
برفرض
که احتمال رو منجز بدونیم، برفرضی که احتمال رو منجز بدانیم، دیگه نمیشه به این روایت تمسک کرد. این روایت فقط در صورتی اعتبار داره که ما قبح قابل بیان رو اعتبار بدانیم، و بیشتر قبح قابل بیان هم مفادش نیست. بس بنابراین این نکته جدیدی ازش استفاده نمیشه. یا قبح قابل بیان رو ما قبول داریم، این آیه هم همون معنا رو میرسونه، یا قبح قابل بیان رو قبول نداریم، این چیز جدیدی، این تنجیز جدیدی منهای اون تنجیز حکم عقلی نمیشه آورد. خب این هم از اینجا. اما عمده مطلبی که شاید این بیشتر باید اون متمرکز بشیم باشیم، اون اینی که آیا این برای نفی استحقاق هست یا نفی فعلیت هست. ما یه بیان عرض می کردیم که اخبار از نفی فعلیت، تأمین نسبت به نفی فعلیت، این ملازمه داره و اینکه بگیم اینجا حکم وجود ندارد، حکم وجود ندارد. در رفا مالا یعلمون امثال این ها همین بیان را آیون دارن و اینجا نگفتن. بعد به نظرم رسید فرق است بین اینجا و اونجا، علتی که اون بحث رو اینجا پیاده نکردن اون اینه. فرض اینه که خارجن که خداوند بحث رسول کرده، خارجن خداوند بحث رسول که کرده، این آیه شریفه میگه ما قبل از بحث رسول اقاب نمی کنیم. یه بحث علمیه، یعنی میخواد بگه که ما چون میخواستیم مصحح عقوبت درست بشه بحث رسول کردیم و بحث رسول سبب شده است که تصحیح بشه عقوبت. اما قبل از بحث رسول، قبل از بحث رسول تحقیق خارجی که نداره که، اینجور نیست که یک ظرف بالفعل وجود داشته باشه ما نسبت به اون ظرف بالفعل بتوانیم حکم صادر بکنیم. بله، قبل از بحث رسول که یک امر فرضی هست، یک امری است که خارجیت نداره، لااقل در حد ماها خارجیت نداره، قبل از بحث رسول شارع مقدس عذابش فعلی نیست. خب حالا نباشه، این باعث نمیشه که ما بتوانیم از این آیه استفاده کنیم در مقام نفی استحقاقه، نه، نفی فعلیته. میگه قبل از بعث رسول ما فعلی نکردیم، بعد از بعث رسول فعلی کردیم. و این آیه شریفه میتواند ناظر به این هست که ما از اون جهتی که حکیم، ما از اون جهتی که کریم هستیم، از اون جهتی که متفضل هستیم، از اون جهت قبل از بعث رسول عقاب نمی کنیم. این که حتما ناظر به عدل الهی باشه، این از این آیه استفاده نمیشه.
مثال مگه نگرفتی؟
چی؟
مثال مثال
فرض کردی. حالا اجازه بدید این نکته رو عرض بکنم. اگر ما عرض کردم مثال دانستن بعث رسول و مثال ندانستن بعث رسول متوقف بر این هست که ما این رو از باب عدل الهی میدانیم یا از باب تفضل الهی. اگر از باب تفضل الهی در جایی که ما داریم شک، هنوز شک داریم که از باب تفضل، دیگه اون رو نباید اون مقدمه رو محفوظ بگیریم. به نظر میرسه که این آیه میتواند لااقل معناش ناظر به این باشد که فضل الهی اقتضا میکند که قبل از بعث رسول فعلیت عذاب نباشد و فعلیت عذاب به بعد از بعث رسول موکول شده باشه و بنابراین الغاء خصوصیت نمیشه کرد. نتیجهش اینه که اون الغاء خصوصیت امکان پذیر نیست. خب این بیانی که شهید صدر بیان کردن که در پاسخ به کلام مرحوم آخوند که این در مقام نفی فعلیت هست، مرحوم آقای صدر اشکال کردن که ما کننا معذبین به معنای این هست که اصلا مناسب نیست در شأن ما که عذاب کنیم، یعنی این ازش نفی استحقاق استفاده میشه. پاسخ مطلب اینه که این بیان ناتمام هست. اولا ما کننا معذبین مبنبیان ما گفتیم معلوم نیست مراد این باشه که در مقام نفی شایستگیه. ثانیاً اون چیزی که نفی، آیا مراد خداوند به ما انه عادلون هست یا خداوند به ما انه کریمون؟ اگر خدا رو کریم بودن خدا رو بگیم اینجا مطرح هست، و از کریم هم اینکه زود عقاب کنه شایسته نیست. ایشون نمیخواد بگه مستقیماً ما کننا معذبین نفی استحقاقه، میخواد بگه مفاد این آیه اینه که بر ما شایسته نیست که عقاب کنیم قبل از این که پیامبر بفرستیم. خب آیا ما از اون جهتی که عادل هستیم بر ما شایسته نیست یا از اون جهتی که کریمیم؟ ممکنه از اون جهتی که کریم هست و بر کریم اصلا بر اونم شایسته نیست. کریم کسی هست که صبر میکنه آخر کاری که دیگه دستش از هر جا کوتاه میشه چوب بلند برمیداره. یعنی خداوند با توجه به اینکه کریم علل اطلاقه شایسته نیست که قبل از بعث رسول عقاب کند، حتی عذاب اخروی ها. آقای حائری تو پاورقی یه مباحث و اصول ایشون میگن که اگر آیه شریف ناظر به نفی شایستگیه، شایستگی نسبت به عذاب اخروی فقط معناش این است که استحقاق ندارد، و الا اگر استحقاق وجود داشته باشد با عدم تناسب و اینها سازگار نیست. نه، ما میگیم که حتی خصوص عذاب اخروی رو این آیه رو، یا عذاب اخروی رو ما پیاده بکنیم، این آیه میگه مایی که کریم علل، میتونه معناش این باشه خداوند سبحان که کریم علل اطلاق هست، تنها در صورتی عذاب اخروی در حقش شایسته است که حجت ظاهری را در کنار حجت باطنی هم قرار داده باشد، تأکید کرده باشد احتجاجی خودش رو با آوردن حجت ظاهریه که بحث رسول باشه.
همین جور هم هست، یعنی شایستگیه حتی یه بار کردن بحث رسول هم کافی نیست، هی عملا هم همین هست، هی پیغمبران ببینید حضرت نوح علی نبی نواری علیه السلام 950 سال پیامبری میکنه، هی ارسال، هی تأکید میکنه، هی تأکید میکنه، بعد از 950 سال وقتی دیگه میگه قضیه تمام شد، دیگه هیچ کس دیگه ای به تو ایمان نمیاره و عذاب فرستاده میشه، و اون چیزهایی که تو آیه سوره نوح هست عرض کنم، یا حضرت یونسی که اینقدر مثلا عجله کرده، از این جهت مورد نکوهش قرار گرفته در آیه قرآن، چندین سال 50 سال چقدر الان یادم نیست دقیق، زمان طولانی حضرت یونسی که چیز هستن طول کشیده، اونی که خیلی عجله کرده چرا عجله کردی، اون هم سالها مشغول بحث رسول بوده. این سنته، یعنی این در واقع شایستگیه یک آدم کریم این هست که به محضی که کسی مخالفت میکنه عقابش نکنه، یه بار دیگه بهش بگو نکن بابا جون، نکن بابا جون، نکن بابا جون، هی تأکید کنه، تأکید کنه، تأکید کنه. بعد بنابراین اگر ما بیان شهید صدر هم تمام بدانیم که ما کن معذبین برای نفی تناسب و نفی شایستگیه، این منافات با فرمایش مرحوم آخوند نداره. مرحوم آخوند میفرماید که این آیه در مقام نفی فعلیت العذاب هست، نفی فعلیت العذاب لعله کان منتن منه علی العباد، این کاملا احتمال داره، وقتی کاملا احتمال داره دیگه از بحث رسول نمیشه القا خصوصیت کرد، اون مقدمه دیگهی که گفتیم القا خصوصیت و ادباب مثال و امثال اینا دیگه اون ناتمامه. پس بنابراین به نظر میرسه که این آیه از این جهات دیگه نمیشه القا خصوصیت کرد. این نکته رو هم قبلا هم عرض کردم، حالا این نکته رو هم زمینه بکنیم روشنتر میشه که نمیشه از بحث رسول القا خصوصیت کرد. اون این که پیامبر شأنش فقط معلمیت نیست، شأن پیامبر واعظ هست، مزکی هست، امثال اینها، و اینها رو وقتی زمینه بکنیم این که نمیشه دیگه القا خصوصیت کرد و یک خصوصیتی برای بحث رسول هست، این واضح تر میشه، اون هم مؤکد این مطلب که آیه ازش نمیشه القا خصوصیت، القا خصوصیت که نکشی شد کرد دیگه ربطی به براعت نداره.
مثلا بیان یک
دیگر بحث رسولی چی هست؟ بله دیگه بحث اینکه بحث قتل نفس، قتل نفس عقل انسان هم حکم بره قویه، آیا قبل از یا اینکه آدم باید خدا پرستی توحید، بعضی چیز اصلا بیانشون بیان الهیه، آیا قبل از بحث رسول انسانها به جهت شرک عقاب میشن یا نمیشن، یکی از نکاتی که اینجا وجود داره این نکته است. نکته دومی که این اون بحث اون مقدمه است برای اینکه آیا اگر شارع بیانی کرد و این بیان به ما واصل نشد، این بیان به ما واصل نشد، این هم عقاب میشه یا عقاب نمیشه. در واقع خود اون بحث مقدمه است برای اینکه ما در براعت بتونیمش توسط کنیم. اگر ما گفتیم که این آیه شریفه مثلا ناظر به اون جهات نیست، ناظر به بحث رسول و بحث رسول درش خصوصیت داره، دیگه اصلا مجرای این که آیا این بیانی که اینجا هست مطلق بیانه، بیان واصله به یکی از مکلفین باید واصل بشه، به همه مکلفین باید واصل بشه، اون بحثایی که ما در تبیین کلام شهید صد مطرح می کردیم اونها همه فرع این هست که ما اینجا بتوانیم از بحث رسول القا خصوصیت کنیم. وقت بعد که الغا خصوصیت یعنی صلاحیت الغا خصوصیت ذاتی رو داشته باشه، بعد اون وقت ما بگیم که نه بحث رسول یه جنبه‌ای داره، اون اینی که بحث رسول به اصطلاح بحث رسول کنایه از بیان واصل به نوع مکلفینه، اما بیان واصل به تک تک مکلفین رو لازم نیست داشته باشیم، اون یه بحث. ولی اگر ما گفتیم که اصلا الغا خصوصیت نمیشه کرد، اون بحث دیگه‌ای که بررسی کلام شهید صدر که شهید صدر گفته این ربطی به قبه قابل ربطی به براعت نداره. این میگه که قبل از اینکه یک بیانی که به نوع مکلفین واصل بشه صادر بشه ما اقاب نمی کنیم، لازمش این نیست که به تک تک مکلفین برسه که مربوط به براعت و امثال اینا باشه. یعنی حالا منهای اون بحث توحید یه مقداری برای ماها امر فرضی هست، این بحث براعت خب یه امر خیلی مهمیه، خودش مقدمه است برای این که ببینیم آیا از این میشود در بحث براعت تمسک کرد یا نمیشود در بحث براعت تمسک کرد. خلاصه از جهات مختلف این آیه شریفه قابل تمسک نیست. عمدش دو جهت، یک، این آیه می تواند در مقام نفی فعلیت عذاب به جهت منت الهی باشد، وقتی به این جهت بود دیگه الغاء خصوصیت از بعث رسول نمی شود کرد، الغاء خصوصیت برش امکان پذیر نیست. یک نکته دوم، اگر هم مراد نفی استحقاق باشد و بشود الغا خصوصیت کرد و بگیم مراد در مقام عادل بودن خدا هست نه در مقام کریم بودن خدا، الغا خصوصیتش اینقدر خواهد شد که این میگه که قبل از این که یک حجتی بر عباد اقامه شود ولو حجت عقلی که متمثل در قاعده حق و طاعه با احتمال تکلیف هست، اگر یه همچین چیزی نبود عقاب نمی کنه. پس بنابراین ربطی به این که آیا
یعنی وارد میشه اون مدل بریم
طبیعی اصلا مفاد این میشه
اولا دال هست بقیه برش پاشه.
نه اصلا این مفادش این میشه، اصلا این میشه ما بدون حجت عقاب نمی کنه.
دلیل اخباری میخواد بگید مقدم میشه.
نه دلیل اخباری، دلیل اخباری تو نداریم، اما حجت چی هست؟
یه چیزی مقابل حق
ما میخواییم بیان کنیم که حجت چیه؟ آیا احتمال حجت هست؟
بله.
یا احتمال هست؟ این کبرای کلی رو بیان میکنه. اون میگه که ما برای عقاب حتما حجت داریم و عقاب میکنیم، بدون ما ظالم نیستیم که بدون حجت عقاب کنیم. اگر عقل حکم میکند که احتمال منجز هست با فرض این آیه منافات با اون نداره، چیز جدیدی افاده نمی کنه. مهم این دو نکته است که یا در مقام نفی استحقاق نیست، یا اگر در مقام نفی استحقاق هم باشد دیگه میشه الغا خصوصیت. اگر در مقام نفی استحقاق باشه الغا خصوصیت که بکنیم خیلی زیاد باید الغا خصوصیت کنیم، الغا خصوصیت باید بکنیم و مفاد آیه این میشه که ما بدون حجت ولو حجت عقلیهی که متمثل در قاعده حق و طاعه هست اقام نمی کنیم. اون وقت دیگه این که حجت چیست یا چی نیست این آیه ناظر به اون نیست، کبرای کلی رو بیان میکنه و این هیچ به درد نمیخوره دیگه. صلی الله علیه و آله و محمد و آل محمد.